Al-Khabar.
معافیت مالیاتی 50% حقوق یکی از اولیای فرد معلول از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه اجرایی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان را ابلاغ کرد. بر اساس ماده دوم این ابلاغیه، 50% حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیاتی یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید، اهم از اینکه در منزل یا مراکز درمانی نگهداری می شوند، مطابق این آیین‌نامه از پرداخت مالیات معاف است. ماده سوم این آیین‌نامه نیز می گوید سازمان امور مالیاتی موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب گواهی نامه ای صادر و شدت معلولیت، مشخصات کارفرما، محل اشتغال و مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیا را تایید کند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
به خود میبالیم از اینکه شنوندگان نازنینی چون شما در کنار ما هستید.
خواست شبت دیده شبت کام که پسندیده شبت
رو به تغرب شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوس مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوس های کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرد.
با ما همراهی در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند. بدون گفتگو رابطه ای وجود ندارد، بدون احترام عشقی وجود ندارد و بدون اعتماد دلیلی برای ادامه وجود ندارد. سعی کنید چیزی را به دل نگیرید. آنچه که آدم ها درباره شما می گویند بازتابی از شخصیت خود آنهاست نه شما. روزی برای بعضی از آدم ها یک خاطره خواهید بود. همه ی سعیتان را بکنید تا خاطره خوب باشید. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراهی در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. تا لحظات دیگه دعوت میکنم شنونده یه برنامه چالش باشید که امیدوارم مورد توجهتون واقع بشه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. چشمانداز توسعه صنعت بانکرینگ در کشور در بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه دیده و تعیین شده. صنعت بانکرینگ یا سوخت رسانی به کشتی ها به لحاظ تعدد و تنوع صنایع وابسته به اون، همچون پالایشگاه ها به عنوان تامین کنندگان سوختی کشتی، صنعت حمل و نقل، خطوط لوله، مخازن ذخیره سازی، اسکله های اختصاصی و خدمات جانبی به کشتی ها، زنجیره ارزش افزوده و ظرفیت های اقتصادی عظیمی برای کشور فراهم آورده. ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت کوره، اون هم نفت کوره با کیفیت و تأمین کننده اصلی سوخت کشتی ها در منطقه از یک سو و دارا بودن بنادر و شرایط جغرافیایی از سوی دیگه، موقعیتی استثنایی برای توسعه سوخت رسانی دریایی داره که متأسفانه با توجه به این ظرفیت ها هنوز تا جایگاه شایسته خودش فاصله زیادی داره. این برنامه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش درباره ظرفیت های صنعت بانکرینگ در شرایط تحریم برنامه را تقدیمتون میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد دات آیارای بی دات آی آره که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. جناب آقای دکتر محمد رضا راوند، دبیر محترم انجمن بانکرینگ کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد عباس نیا، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد، مهمانان حضوری ما در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش هستند و تلفنی هم مهمانانی به ما خواهند پیوست که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر راوند، خدمتون سلام و عرض ادب میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
سلام و متشکر، ممنون بابت دعوت در این برنامه بسیار خوب.
خواهش میکنم. آقای دکتر عباس نیا، خدمت جناب عالی هم خیر مقدم عرضیم.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همینطور خدمت حضرت عالی و جناب دکتر راوند.
متشکرم ازتون. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو در خصوص موضوع برنامه بشنویم. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
بانکرینگ یا سوختگیری و سوخت رسانی به عملیاتی اطلاق می شود که در آن یک ایستگاه ساحلی سوخت مورد نیاز برای روشن شدن در موتورهای اصلی و کمکی شناورها را در اختیارشان قرار می دهد. صنعت سوخت دریایی شبکه گسترده ای از سازمان و مراودات تجاری را در بر می گیرد که زنجیره تامین این صنعت از پالایشگاه و انبارهای نفت آغاز می شود. مرحله نهایی زنجیره سوخت دریایی عملیات سوخت رسانی است که یا از اسکله های مخصوص یا به طور مستقیم و یا در لنگرگاه ها و دریا از طریق برج های سوخت رسان به کشتی عرضه می شود.
در هر موقعی از ساعت از شبان روز باشه کشتی توسط مخازن ما بارگیری می شه و پس از جدا شدن کشتی به کشتی های دیگه که داخل دریا هستن این سوخت رو انتقال میده.
به طور مثال لنگرگاه و اسکله های بندر نفتی خلیج فارس 70 کیلومتر مسیر این کشتی ها را کاهش داده و از ابتدای سال بیش از 1600 فروند انواع کشتی بال 50,000 تن از این بندر سوختگیری کردند.
مکان هایی که عملیات سوختگیری توش انجام میشه لنگرگاه بندر نفتی خلیج فارس، آبهای بین المللی مجاور تنگه هرمز و جنوب جزیره لارک هستش.
از ابتدای امسال تا کنون بیش از 1,700,000 تن عملیات سوخت رسانی یا بانکرینگ از بندر نفتی خلیج فارس به کشتی‌های عبوری انجام شده که بیش از 5% نسبت به مدت مشابه رشد داشته.
در برنامه چالش امروز پیرامون ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صنعت بانکرینگ بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
آقای دکتر راوند، درباره صنعت بانکرینگ میگن ما به دو دوره زمانی باید اون رو تقسیم کنیم. قبل از سال 84 تا زمان انقلاب که در واقع دوران جنگ بود و یه جورایی بنادر ما در معرض خطر حمله دشمن بود و یه جورایی فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که بنادر دیگر کشورهای همسایه ما به نوعی به واسطه جنگ بین ایران و عراق تونستن از صنایع مختلفشون، از بنادرشون و سواحلشون به درستی استفاده کنند و بهره برداری کنند، از جمله صنعت بانکرینگ به واسطه ناامنی بعضی بنادر ما، و اینجا یه جوری ما یه افت عجیبی تو حوزه‌های مختلف از جمله صنعت بانکرینگ کردیم. اما ما از سال 84 به بعد یه طرح جامعی تو این زمینه نوشتیم. این دو دوره زمانی و این تقسیم بندی این دو دوره زمانی چه تفاوتی رو، یا در واقع چه تفاوتی رو به لحاظ میدانی به ما نشون میده در صنعت بانکرینگ و استفاده درست از ظرفیت این صنعت؟
بله، متشکرم از بحثی که مطرح فرمودید. به نظرم به درستی اشاره کردید، ما علل عقب ماندگی در واقع ایران رو در صنعت بانکرینگ به در واقع همین دو دوره تقسیم میکنیم و استفاده حداکثری امارات از شرایط جنگ تحمیلی و تحریم علیه ایران دو تا عامل بسیار مهم بود که باعث شد که فجیره به دومین هاب بانکرینگ در واقع جهان تبدیل بشه و اولین هاب بانکرینگ منطقه.
بله،
تقریبا 24 میلیون تن در سال 2016 ما آمار فروش بانکر داریم توسط در واقع شرکت فعال در بندر فجیره.
بله،
و البته که بعد از در واقع پایان جنگ تحمیلی باز ما علت عقب ماندگی رو میتونیم عدم اجرای قانون برنامه پنجم و ششم توسعه و عدم حمایت کافی دستگاه‌های زیرآب در صنعت بانکرینگ تلقی بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر عباس نیا، یک لوجستیکی است در واقع صنعت بانکرینگ ما، یعنی یک حلقه بسیار مهمی در زنجیره تأمین هست. فقط هم سوخت کشتی ها نیست، بحث حتی مواد غذایی کشتی ها، نیازهای دیگری که میتونیم بگیم سایر
درسته
تو صنعت بانکرینگ میتونه اثرگذار باشه. و ما البته تو لوجستیک اقتصادی مثلا تو حوزه حمل و نقل ما چالش های زیادی داریم. حمل و نقل های ارزان ما اونقدر که باید توسعه ندارن، صنعت ریل ما اینقدر توسعه نداره، صنعت دریایی ما اینقدر توسعه نداره، صنعت هوایی ما به دلیل تحریم نمیتونه توسعه پیدا کنه، و یک صنعت تقریبا پرخرج و پرهزینه و پرخطری مثل حمل و نقل جاده ای ما میداندار این فضاست، بالغ بر 80-85 تا حتی 90% به خودش اختصاص میده و گویی ما از این حوزه غافل شدیم. غفلت ما از یک سو، در این حال که طرح جامعه داریم در برنامه ششم، من ابتدا برنامه اشاره کردم تکلیف شده، برنامه پنجم هم با دکتر راون بهش اشاره کردن، به اون نمیپردازیم. علت این نپرداختن چقدرش میتونه تحریم باشه، چقدرش بیتوجهی به قوانین مادر؟
عرضم به حضور شما که عرضم رو با یه مثال شروع کنم.
بفرمید.
فکر کنم که این مثاله خیلی از جنبه ها رو نشون بده. میگن این بنده خدایی دستش شکسته بود، بعد رفت دکتر، موقعی که خواست در واقع اون پزشک گچ دستیشون رو باز کنه، گفت دیگه از این بعد خب دستت میتونی باش هر کاری بکنی. گفت هر کاری؟ گفت آره. گفت یعنی باش میتونم خلاصه گیتارم بزنم؟ گفت آره میتونی. چرا نمیتونی؟ گفت قبلا نمیتونستم، قبل از اینکه بشکنه.
بله،
بلد نبودم. حالا حکایت تحریم ها و یه سری از زیر ساخت های ما حکایت همونه. یعنی ببینید تو یک دوره‌ای به هر حال ما بعضی از در واقع چالش هامون رو نباید، یا بهتر بگم تنبلیمون رو تو بعضی از
تحریم نباید
ما و به در واقع ایجاد شدن یه سری از چالش ها همه نباید بنازیم گردن تحریم.
درست.
تحریم یه سری در واقع از مسائلی رو ایجاد کرده، ولی مثلا تو همین دوره‌ای که در واقع بین برجام تا این فاصله خروج آمریکا از برجام، خب تو این فاصله های ما از همه ظرفیت‌های بانکرینگ استفاده کردیم. این بانکرینگ زنجیره است همونجوری که فرمودین.
درست کرد.
که بحث سوخت رسانیش یک محوری هست. اگه که بخوام در واقع شنونده ها دقیق‌تر بشناسن بانکرینگ رو، حالا آقای در واقع راون تو این حوزه فعال هستن و شاید بعضی از در واقع نکاتی که من بگم رو باز آقای راون بتونن حتی اصلاح بکنن. بانکرینگ را اگه بخوایم به زبون ساده تر بگیم که متوجه بشن، پمپ بنزین دریایی در واقع کاری هست که توی صنعت بانکرینگ انجام میشه.
بله.
خب این توی پمپ بنزین چه اتفاقاتی داره میفته؟ خدماتی که داره اطرافش عرضه میشه، اون کسی که داره میاد بنزین میزنه، داره میاد در واقع گازوئیل میزنه، که فقط در واقع اون سوخت رو استفاده نمیکنه دیگه، از رستورانی که اون کنار هست داره استفاده میکنه، از سوپرمارکتی که اونجا هست داره
استفاده میکنه.
بانکرینگ هم به همین شکل.
بله.
یعنی سری از خدماتی هست که میشه کنار این سوخت‌رسانی عرضه کرد و این خیلی گسترده است. شما موقعی که نگاه میکنین به حجم عظیمی حمل و نقل دریایی که تو منطقه ما وجود داره، ما ببینیم، ما مرز ساحلی ما رو توی جنوب و شمال ببینید، توی این زنجیره تأمین این صنعت بانکرینگ و زنجیره ارزشش بهتر دقیق تر بگم، ما چقدر تونستیم ورود کنیم. همین الان ببینید شما، اگه که بخوایم دقت کنیم، ببینیم الان سازمان بنادر داره چی کار میکنه.
بله.
الان این وسط نقشش کجاست؟
بله.
همراهیش کجاست؟ شرکت ملی نفت همراهیش کجاست؟ آیا با در واقع تحریم هایی که اتفاق میفته ما باید بانکرینگمون کامل در واقع متوقفش کنیم؟ اینها یه سری سوالاتی هست که چقدر خوب بود که در واقع سازمان بنادر و اینها هم حضور داشتن، ازشون این سوال رو میپرسیدیم،
حتی دعوت کردیم، حضور پیدا نکردن آقای دکتر.
متاسفانه همین دیگه. بله. ببینید وقتی که در واقع فضای پاسخگویی رو لازمه که یه مقداری شفافتر
بله.
کمک کنن و یاری کنن، ولی در مجموع این که بینید یه سری از چالش هایی که ما تو این حوزه داریم برمیگرده به این که درک اهمیت و ضرورت این مسئله
بله.
هنوز در واقع اونطور که باید و شاید و اولویتی که داره بینه مسئولان و متولیان امر شناخته نشده، و یکی دیگه این که به هر حال اون بخش خصوصی دیر وارد این کار شد. یعنی همین که میفرمایید که سال 84 به قبلش و بعدش، این از دوره همین دوره رونقی که الان تازه داره بانکرینگ، همین که اصلا داریم تو این برنامه داریم در موردش صحبت داریم میکنیم.
بله.
این به برکت حضور بخش خصوصیه.
بله.
این بخش خصوصی به هر حال هر جایی که اعتماد شده به بخش خصوصی و کارو سپردن بهشون که ورود کنن توی اون موضوع، عملا واقعا شرمنده نشدیم.
بله.
توی این موضوع هم به همین شکل، ولی عمده مسئله‌ای که برمیگرده به اینه که بخش دولتی توی این موضوع چقدر پشتیبان بخش خصوصی.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر عباس نیا. دکتر روند، اشاره کردید به سهم امارات در صنعت بانکرینگ در جهان و منطقه. ما جایگاهی داریم تو منطقه؟ اگر بخوایم درباره این جایگاه صحبت کنیم، چه عدد و رقمی رو میتونیم درباره صحبت بکنیم، و اینکه الان جدیترین مشکلات ما در این حلقه مهم لوجستیک اقتصادی چیه؟
بله، قبل از اینکه در واقع جواب سوالات شما رو من بدم، اگه اجازه دارم یک نگاه کلی به صنعت بانکرینگ در جهان داشته باشیم. ببینید، بیش از 80% تجارت جهان داره از طریق حمل و نقل دریایی صورت میگیره.
بله.
حدود 47% هزینه در واقع سوخت یک کشتی، در واقع هزینه یک کشتی، هزینه سوختش هست. هر کشتی یا نفتکش به طور متوسط روزانه 100 تن سوخت مصرف میکنه. امروز حدود 400 بندر سوخت رسانی در جهان خدمات بانکرینگ ارائه میکنن. بازار جهانی بانکرینگ حدود 200 میلیارد دلار در واقع برآورد شده. بیش از 90% سهم بازار بانکرینگ منطقه خلیج فارس و دریای عمان در اختیار بندر فجیره در امارات هست، و ارزیابی این هست که بازار منطقه‌ای بانکرینگ حدود 10 میلیارد دلاره. و بندر فجیره در واقع حدود 1/3 نفت کوره مورد نیاز خودش رو که همون سوخت کشتی است از ایران خریداری میکنه، و نهایتاً سالیانه بالغ بر 47,000 در واقع فروند کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز در واقع تردد میکنن. البته خدمت شما بگم که این برخی از این اعداد در واقع به صورت ماهانه و سالیانه در حال تغییر هستن و به صورت تقریبی لحاظ شدن. خدمتتون بگم مزیت‌های اقتصادی و سیاسی بانکرینگ برای کشور این هاست که سرمایه‌گذاری در استان‌ها و بنادر جنوبی کشور، اشتغال زایی، ارزاوری، رونق اقتصادی بنادر. ببینید بانکرینگ باعث میشه رتبه بنادر، رتبه بین‌المللیشون در واقع افزایش پیدا بکنه. و یه نکته بسیار مهم اینه که تقویت امنیت ملی و قدرت حاکمیتی ایران در منطقه با این صنعت افزایش پیدا میکنه. کاهش زمینه‌های قاچاق سوخت داریم. همونطوری که شما هم اشاره فرمودین، پتانسیل های کشور هم در این صنعت بالاست.
بله.
ببینید ما حدود 1800 کیلومتر مرز آبی بنادر جنوبیمون هست.
درسته.
فاصله بسیار نزدیکی بخشی از بنادر و جزایر ایران دارن با آبراهای بین المللی، به ویژه جزیره قشم. عمق و آبخور مناسبی داره بنادر ایران برای پهلودهی کشتی ها. امنیت مرزها و جزایر ایران در واقع یک نکته بسیار مهمه که تضمین میکنه در واقع توسعه این صنعت رو. نیروی متخصص داریم در شهرها و بنادر جنوبی و پتانسیل تولید سوخت کم سولفور. در رابطه با آماری که فرمودید، حجم فروش بانکر در واقع در سال 2019 در ایران حدود 1 میلیون تن بوده، البته کمتر از 1 میلیون تن.
درسته، تقریبی.
بله بله. خب این نشون میده که ما بعد از گذشت 3 تا 4 سال از برنامه ششم توسعه در واقع چقدر عقبیم از برنامه. یعنی از بازار منطقه ما یه چیزی حدود کمتر از 10% در واقع سهم داریم و امارات
تو منطقه.
بله بله، امارات در واقع که اولین هاب منطقه است.
یعنی ما امارات در واقع.
بله بله. حالا بنادر عمان و قطر
هم از ما کمتره.
بسیار کمتره.
درسته.
ولی خب این فجیره رو شما الان ملاحظه می‌کنید، یعنی بیش از 90% سهم بازار.
در حالی که این کار رو با سوخت ما انجام می‌دین، یعنی سوخت
بله بله.
از ما می‌خره.
بله بله. خب این سوخت کم سولفور و قانونی که سازمان بین‌المللی دریانوردی هم اجرایی کرده تأثیر میذاره روی موضوع، چون دیگه سوخت کشور ما سولفورش بالای 0.5% هست. ولی به هر حال تا گذشته که سوخت رو از در واقع ایران تهیه میکرده.
خب چرا این رو آیه دکتر به نظر شما همین که الان ما در واقع استاندارد سولفور سوختمون رو متناسب با استاندارد جهانی نمی کنیم، دلیلش چیه به نظر شما؟
ببینید، خب شرایط تحریم های ظالمانه باعث شد که ما نتوانیم پالایشگاهمون رو آپگرید بکنیم و این باعث شد که نتوانیم سوخت کمتر از 0.5%، نفت کوره کمتر از 0.5%، سولفور در واقع تهیه بکنیم. حجم سرمایه گذاری بسیار زیادی رو میطلبه و از طرفی در واقع بخش خصوصی خیلی علاقه من بود که وارد این سرمایه گذاری بشه. حمایت های لازم به نظرم نشد برای اینکه بخش خصوصی بتواند سوخت کم سولفور تولید بکنه. البته خوشبختانه الان بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان ورود کردن که باز لازمه که تأکید بکنیم که وزارت نفت به عنوان متولی این موضوع حمایت بکنه از این سرمایه گذاری های صورت گرفته و شرکت های دانش بنیان تا
بله.
بتونیم این فرصتی که داره از دست میره رو جبران بکنه.
خیلی متشکرم.
من فکر میکنم بله. این که دلیلی که میفرماین یه ریشه دیگه داره، یعنی این معلوله. این ما
عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من مهمان تلفنی با هم پیوستم، سلام علیکم بکنم بعد شما فرمایش بکنید. آقای دکتر حامد صاحب هنر، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم ارشد حوزه انرژی، دقایقی است که روی خط ارتباطی برنامه چالش رادیو اقتصاد هستن. دکتر صاحب هنر، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و مهمانان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم، خدمتتون هستیم آقای دکتر صاحب هنر. در ادامه برنامه آقای عباس فرمودید که این معلوله.
خوشحالم. بله عرض می‌کردم اینکه ببینید این تبعات عادت کردن کشور ما به خام فروشی،
خب
این رو ما اثرش رو تو همه قسمت ها داریم میبینیم.
بله.
چون خام فروشی راحت ترین کار ممکنه و این مسئله توی بقیه قسمت ها هم وارد میشه. ببینید، ما اگه که به این در واقع به این سمت بریم که به جای این که بخوایم بیایم ما خام فروشی کنیم، بیام استاندارد کنیم، سوختمون رو استاندارد کنیم با آنچه که میشه در همین در واقع حوزه به عنوان مثال بانکرینگ عرضه کرد.
ماله.
کنارش چیا رو داره؟ کنارش اشتغال رو داره، اشتغال پایدار توی اون منطقه داره.
ماله.
ما الان سری مشکلات اقتصادی که توی محورهای ساحلیمون داریم با توسعه این صنعت مرتفع میشه واقعا.
بله.
وقتی که اتفاق میفته خدمات پزشکی میشه داد، نمیدونم آشامیدنی، نمیدونم غذا خوراکی ها، حتی خدمه که میخوان جا به جا بشن، همه اینا توی این اتفاق میتونه بیفته.
بله.
ولی به شرطی که اون نگاه خام فروشیه، اون نگاه ازش فاصله گرفته بشه. وقتی اون تا اون نگاه باشه ما
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر عباس نیا. آقای دکتر صاحب هنر
در خدمتم، بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر روان اشاره کردن به وضعیت میدانی این صنعت در منطقه، سهم ما در این صنعت و مجموعه درآمدهایی که تو این زمینه کسب میکنیم و مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره، و آقای عباسنی هم شنیدید که اشاره کردن خامفروشی فقط یک معضل برای ما ایجاد نمیکنه، در حوزه‌های مختلف و در زنجیره‌های مختلف برای ما ایجاد اشکال میکنه. خب قانونی رو در مجلس تصویب کردن، ساخت پتروپالایشگاه ها که آیین‌نامه اجرایی اون رو هم دولت نوشت و دارن ورود میکنن به جذب سرمایه تو این زمینه، و فکر میکنم تا خرداد سال 99 ما بتونیم بخش از این خامفروشیمون ازش فاصله بگیریم. اما چون زنجیره های مختلف و حلقه های مختلف این خامفروشی وجود داره، خیلی راحت گریبان ما رو رها نمیکنه این خامفروشی. آیا چالش اصلی ما خامفروشی است که ما نمیتونیم تو حوزه بانکرینگ ورود میکنیم، یا مشکلات دیگری تو این زمینه وجود داره؟
بله، عرضم به حضورتون که تو حوزه بانکرینگ علاوه بر این بحث خام فروشی که شما می‌فرمایید، یه سری حلقه‌های مفقودی هم هست که ما علارغم تخفیف‌های قابل توجهی که تا الان می‌دادیم، علارغم این که IFO یا همون نفت کوره ما نسبت به امارات تا الان از درجه در واقع کیفیت بالاتری برخوردار بوده، با این حال می‌بینیم که سهم ما توی بازار منطقه هم تو که آقای دکتر فرمودن کمتر از 10%.
درسته؟
یعنی از اون 650,000 بشکه در روزی که تو منطقه داره عرضه میشه، ما زیر 39,000 بشکه رو ما داریم تأمین می‌کنیم به صورت مستقیم.
بله.
که این همطور که آقای دکتر عباسی هم اشاره کردن، یه جورایی نشون میده که ما اون اکسترنالیتی ها یا خدمات جانبی که در کنار بانکرینگ باید ارائه میکردیم رو تا حالا نداشتیم. یعنی بانکرینگ درسته که به معنای لغوی یعنی سوخت رسانی به کشتی، ولی اون چیزی که تو دنیا مرسومه اینه که اون کشتی که میاد اونجا لنگر میندازه یه هفته دو هفته یا بعضا چند ماه ممکن اونجا بمونه، حالا علاوه بر این که سوخت رسانی میخواد انجام بشه، بالاخره خدمه ای داره، میخوان اونجا تفریح بکنن، میخوان شاید نیاز به تعمیر داشته باشه اون کشتی، لوازم یدکی لازم داشته باشه.
بله.
یعنی علاوه بر اون بحث اصلی سوخت، این بحثای حاشیه‌ایش هم هست که ما متاسفانه نتونستیم اون جذابیت لازم رو در رقابت با امارات یا همون بندر فجیره ایجاد بکنیم.
بله. آقای دکتر، نکته اینجاست که بخش خصوصی راغب به سرمایه گذاری در این حوزه هست، یعنی یه جورایی باری بر دوش دولت نخواهد بود. اگرم در برنامه ششم توسعه بند بی ماده 48ش یه جورایی چشمانداز توسعه دیده شده، باری بر دوش دولت نخواهد بود. چرا دولت میدون نمیده با توجه به اینکه ما از سال 84 طرح جامعه این صنعت رو نوشتیم، چرا دولت اجازه نمیده بخش خصوصی ورود کنه؟ علت خاصی داره؟
عرضم به حضورتون که این که دولت اجازه میده یا نمیده رو خودشون باید بیان بگن، ولی این چیزی که واقعا داریم مشاهده میکنیم اینه که متاسفانه مشکلات اداری و مقرراتی که تو این حوزه وجود داره همین حرف شما رو تایید میکنه. یعنی ما میبینیم که یه شرکتی میخواد بیاد اونجا بانکر انجام بده، باید بعضن بیش از 44 مصوبه رو به قول معروف پاس بکنه تا بتونه این کار انجام بشه. البته در شرایط کنونی که ما با تحریم ها هم گریبانگیر ما هست و دست پنجه داریم نرم کنیم، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که نباید